ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله اعتبار شیوع در موارد خاص و به دلیل خاص بود، تا بعد ببینیم آیا از این موارد می شود الغاء خصوصیت کرد و به دیگر موارد تعدی کرد یا نه. یکی از مواردی که مطرح شد مسئله شیاع بر عدالت بود که از برخی از نصوص روایت ابن ابی عفور استظهارش رو بعید ندانستیم، اما از اون فقره‌ای که مد نظر ما بود و می شود در راستای اعتبار شیوع در عدالت علاوه بر اون روایت ابن ابی عفور استدلال کرد به برخی دیگر از روایات معتبره. و اون عبارت است از روایت معتبره عبدالله ابن مغیره که در این روایت آمده کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح جازت شهادته. ظاهرا متن روایت همینطوره. مقبولیت شهادت به معروفیت به صلاح. کل من ولد علی الفطره، یعنی این که هر مسلمانی، این تعبیر کل من ولد علی الفطره در جای خودش مطرح کردیم. خب همه انسان ها بر فطرت متولد میشن و رضا روایت داره کل مولودن یولد علی الفطره فابواه یهودانه و یونصرانه و یمجسانه. یهودیت و نصرانیت و مجوسیت انحرافی است که به واسطه والدین تحمیل میشه و برخلاف فطرت. و روشنه دیگه، ما ادای اینها از شرک و کفر و بت‌پرستی به طریق اولا. ولذا در جای خودش مطرح کردیم این صدر این روایت که کل من ولد علی الفطره، به نظرم در بعضی از روایات تعبیر اینه که کل من کان علی الفطره است و اون به نظر درست میاد. منظور اینه که هر کسی که بر فطرت اسلام باشد و مانده باشد، یعنی شهادت مسلمان، نه کسی که بر فطرت متولد شده، که همه بر فطرت متولد شدند. منظور اینه که کسی که باقی بر فطرت باشه، یعنی مسلمان باشه، و عرف بالصلاح، و اینکه معروف به خوبی و صلاح باشه. آدم صالحیه، آدم خوبیه، که در برخی از روایات داره که من لا یصلی لا صلاح له، کسی که عرفه یعنی معروف به صلاحه، شناخته میشه به صلاح. مردم در مورد کسی که میگن آدم خوبیه صدق میکنه، عرفه به صلاح، یعنی کسی که شناخته میشه به خوبی، نه اینکه یک نفر او رو میشناسه. این تعبیر خودش تعبیر عرفی از معروفیت، عرفه به صلاح یعنی معروفون به صلاح. که برای جواز شهادت و اثبات عدالت لازم نیست علم، بلکه معروفیت هم کافیه. بعید نیست دلالت این روایت هم مثل روایت ابن ابی عفور در فقره صدرش که بعد از فقره اولای در جواب و یعرف و اجتناب الکبائر که گفتیم یعرف، اینم عرف به صلاح، اونم یعرف یعنی یعرف الرجل به اجتناب الکبائر تا آخر. این تکمیل بر مسئله شیوع و معروفیت و شیاع عدالت. مورد دیگری که نص خاص درش ادعا میشه بر اعتبار شیاع اونیست که در حج بزرگان مطرح کردند از حجیت قول اشخاص در تعیین اماکن، که در روایت معتبره معاویه ابن عمار آمده، در روایت معتبره معاویه ابن عمار تعبیر اینه یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك. اگر وادی عقیق که یکی از مواقیته، اگر خودت اونجا رو نمیشناسی به معرفت شخصی، یجزی که ان تسأل الناس، ببین مردم کجا رو تعیین میکنن، وادی عقیق رو کجا میدونن، از مردم سوال کن. ولی اعراب اهل بادیه، این تعبیر ان تسأل الناس گفته میشه که منظور همون شیاعه، از مردم هرچی مردم میگه. که صدق میکنه در مورد شیاع، مردم حجاج اینجوری میگن، میگن وادی عقیق اینجاست، مثل این که میگن اینجا قومه، از مردم سوال کنید قوم کجاست، اینجا کجاست، این چه شهریه، این ظاهرش اینه که احاله به همون امر متعارفی که در تعیین بلاد، اماکن، بقاع، اونی که مردم میگن این خودش حاکی از اینه که شیاع در تعیین اماکن معتبره و لذا فقها عموما به این فقره و به این روایت استناد میکنن در اعتبار قول غیر در تعیین غیر وادی عقیق از دیگر اماکن حتی مثل مشاعر، منا، عرفات، مشعر، این روایت در کلمات فقها که مطرح میشه عمدتاً ناظرن به فقره و الاعرابش که یعنی اهل اون محل، ولی عمده نظر ما در استدلال به فقره انتس علن ناس، مردم چی میگن؟ جمع مردم، نه یک نفر، از مردم سوال کنید مردم چی میگن. اونی که فقها ناظرن اینه که سوال از اعراب یعنی سوال از اهل محل نسبت به این فقره والاعراب که این روایت دلالتی بر حجیت شیاع نداره، بلکه اگر دلالت بر حجیت تعبدی داشته باشه مربوط به قول اهل محله ولو یک نفر. تازه بعید نیست که ناظر به حجیت تعبدی هم نباشه، سؤال از اهل محل یعنی از اهل خبره اگر اینو خبره به حساب بیاریم، یا سؤال از اهل علم به محل از عبور حسی اگر محسوب بشه. این روایت ناظر به حجیت تعبدی معلوم نیست باشه، ناظر به اینه که از اهل اون محل که بادیه نشین و اعراب و ساکنان اون محلن از اونا سوال کنید که معمولاً مفید علمه سوال از اهل محل، مثل این که شما میرید توی شهری سوال میکنید فلان محلش کجاست، قم صفاییش کجاست، خب از قمیا سوال کنید، اگر گفتن از قمیا سوال کنید صفایی کجاست، این معناش حجیت تعبدی به نظر نمیاد باشه. اگر گفتن رفتید نجف سوال کنید شارع الرسول کجاست، و امثال این از هر کسی باشه در شهر خودش یک منطقه معروف برای اهل اون شهر رو که اگر میگن از اهل همون شهر سوال کنید، این معناش حجیت تعبدی معلوم نیست باشه. ولی به هر حال این ربطی به مسئله شیاع نداره. اونی که میتونه مربوط به شیاع باشه فقره اول این روایته، یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس، از مردم، از دیگران. از حاجیا ولو اهل اون منطقه عقیق و وادی عقیق نیستن، از حاجی ها سوال کنید، مثلا از مردم سوال کنید مسجد شجره کجاست، از مردم سوال کنید فلان میقات کجاست، اونجایی که متعارف مردم برای احرام میرن. بعید نیست این فقره مدلولش این باشه که معروفیت اون مثل میقات از نظر مردم، اونی که مردم میگن، حجت باشه، ولو احتمال خطای اینا رو میدیم، ولی اینجوری میگن دیگه، احتمال میدیم اینا هم اشتباه گرفتن، خطا میکنن در تعیین اون میقات، ولی معمولا میگن اینجا میقاته، اینجا مسجد شجره است، اینجا وادی عقیقه. دلالت این روایت بر اعتبار شیاع در مورد خاصی که گفته شده بعید نیست، ولی از این روایت نمیشه بر شیاع در هر امری استدلال کرد. شیاع نسبت به مثلا میقات که محل ابتلای عموم مردمه، عموم حجاجه، از مردم سوال کنید، از حاجی ها سوال کنید، اگر گفتن اینجا کافیه. تعدی از مورد روایت که عقیقه به دیگر مواقیت و حتی دیگر مشاعر مثل منا، عرفات، مشعر، اینام بعید نیست. مقام حضرت ابراهیم کجاست؟ هجر اسماعیل کجاست؟ همینی که مردم میگن. حجر الاسود کجاست؟ مبدع طواف کجاست؟ همینی که مردم میگن. دیگه طرف لازم نیست بره اون حجر الاسود رو با چشم ببینه. اینی که مردم مبدع طوافشون رو از یه جایی قرار میدن، میگن اینجا محاذیه، حجره، کافیه. بعید نیست که از شیاع در این مواردم یک احتمال قوی، اگر نگیم معمولا، علم حاصل میشه. اما از این آیا استفاده میشه که شیاع بر این که طرف آسی شارب الخمره؟ سر زبان ها اینجوری افتاده که طرف مرتکب برخی از خطاها و فاحشه میشه، در حالی که شیاع در خیلی از این موارد ممکنه مبنی بر مسامحه و اعتماد بر امری باشه که قابل اعتماد نیست. همین شنیده از کسی که قابل اعتمادم نیست و دیگه به دهن گرفته، همونطوری که در برخی از جلسات گفتیم، و نمیگه شنیدم و مستقیما اسناد میده به او ارتکاب گناه رو. تعدی از این مورد خاص به دیگر موارد به مجرد این روایتی که در خصوص این مورد فرض میشه به نظر مشکله. این هم یک مورد از مواردی که اعتبارش یا درش بالخصوص بعید نیست. تا اینجا این مواردی بود که گفته میشد شیاع در خصوص اون معتبره به اعتبار نص خاص، که همین دو سه مورد بود. مسئله عدالت بود، تعیین اماکن عامه مثل مشاعر و بلاد و بقاع و از این قبیل، و مسئله هلال هم گفته شد که بر ما مسئله هلال اعتبار شیا درش ثابت نشد. از این سه مورد که بگذره یا دو مورد، عده‌ای از موارد و فقها بالخصوص باز گفتن شیاع درش معتبره ولی نص خاصی نداره، مثل وقف و نسب و ملک و چون اونی که در روایت یونس هم آمده بود که پنج امر یعمر فیها بظاهر الحکم، دلالت روایت بر این که منظور حکم ظاهر که شیاع باشه گفتیم روشن نیست، بعید نیست منظور از ظاهر الحکم یعنی حکم ظاهری، حکم به حسب ظاهر در مقابل فحص از واقع، ولذا نوعاً فقها در این موارد خاص استدلالشون هم به وجه دیگریه غیر از نص خاص، و اون این که این امور معمولاً دسترسی به علم درش مشکله و طریق به این امور عمدتاً همون شیاعه که قبل گذشت بیان این مسئله، ولذا این موارد هم از باب نص خاص نیست بلکه از باب یک کبراییه، و اون این که اموری که باب علم درش معمولاً منصده که خودش یک تقریب بود برای اعتبار شیاع، ضمن اینکه محدود به یک موارد خاصیه تقریبش هم قبل گذشت، پس اونا رو نمیشه ضمیمه کرد به این موارد نص خاص. حالا با این سه موردی که نهایت تونستیم فعلا از ادله دو مورد شما استظهار کردیم، یه مورد دیگرش هم گفته میشد که به عنوان دلیل ششم فعلا مطرح کردیم اینو بر اعتبار شیاع علی الاطلاق، اگر بخوایم حکم به اعتبار شیاع بکنیم علی الاطلاق منوط به اینه که برخی از راه ها رو طی کنیم. راه اول اینه که ادعای علم به عدم فرق بکنیم، علم به عدم خصوصیت برای این موارد، که عهده این ادعا علی مدعی ها، کی از سه مورد علم به عدم خصوصیت حاصل میشه؟ بگیم خصوصیتی نداره این موارد نص خاص، این قیاسه. اگر بخوایم موارد دیگر رو بهش عطف بکنیم، ادعای علم عهدتها علی مدعیها، که معمولا علم میسر نیست مخصوصا با اون احتمال خصوصیتهایی که ما در هر یک از این موارد مطرح کردیم و به تفصیل گذشت. اینا ممکنه مواردیه که معمولا علم حاصلم میشه، کی میتونیم عطف بکنیم برش مواردی رو که از شیاع علم حاصل نمیشه معمولا، بلکه خیلی وقتا متهمه، مثل شیاع بر این که فلان مرتکب فواحش میشه، که کثیرا ما این شهرت ها ناشی از یک تهمتیه و اون تهمت شیاع پیدا میکنه به عنوان اسناد جازم، خصوصیات و ملابسات موارد. این یک راه. راه دوم اینه که ادعا بکنیم القاء خصوصیت عرفی را. فرق است بین این دو راه. راه اول اینه که بگیم یقین داریم از نظر شارع بین این موارد، این سه مورد و دیگر موارد تفاوتی نیست. علم ارتجالی. علم با قطع نظر از ظهور. ولی راه دوم اینه که ادعای الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت اصطلاحی معناش اینه که متفاهم از این ادله عدم خصوصیته. این که متفاهم از این ادله عدم خصوصیته، این دو بیان داره. بیان اولش اینه که ادعا بکنیم از هر یک از این نصوص خاص متفاهم عدم خصوصیت موردشه، مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع، متفاهم ازش اگر یه روایت هم بیشتر نباشه همینه که مکلفون یا مسلن شک بین الثلاث و الاربع. اینو میگن الغاء خصوصیت، یعنی به حسب فهم عرف و قالب‌ها و استعمالات عرفی اون خصوصیت مأخوذ در عنوان در کلام موضوعیت نداره. رجلون شکه متفاهم اینه که انسانون شکه یا مکلفون شکه. این ادعا در ما نحن فی قابل تطبیق نیست با اون بیانی که در موارد خاص گذشت، که این دو مورد سه موردی که هست احتمال خصوصیت در این موارد هست و ضابطه الغاء خصوصیت عام در این مورد قابل تطبیق نیست. ضابطه الغاء خصوصیت اینه که در استعمالات عرفی و در مشابهات اون چه در کلام شارع گفته شده اون خصوصیت مقوم نیست. اگر در عرف بگن اگر مردی از چراغ خطر بگذره اینقدر جریمه، متفاهم اینه که حالا هر انسانی ولو زن. حالا شارع این قالب آورده برای موضوع احکام خودش، این فرق داره با این که حکم در مورد خاصی که احتمال خصوصیت درش هست مقرر شده، گفتن اینجا شیا مثلا معتبره. این معناش این نیست که اینجا موضوعیت نداره، هر کجا شیا در هر موضوعی شیا بود اعتبار داره. خب این یه بیان، این بیان در ما نحن فی تمام نیست. بیان دوم اینه که ما از موارد متعددی که در نصوص آمده اعتبار شیا، به واسطه تعدد این موارد برمون علم حاصل بشه، نه علم به عدم فرق، برمون علم حاصل بشه به ظهور قضیه در عدم خصوصیت، نه علم به عدم فرق بین موارد. بعضی از عناوین ظهورش در عدم خصوصیت روشنه، مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع و اینا، ضابطه داره، موارد متعددی داره، از جمله مواردش علم و تبینه. اذا علمت عدالته، حالا علم به عدالت خصوصیتی نداره، علم به هر شیء حجت نسبت به اون معلوم. اذا علمت به دخول الوقت و ظهور علم هم اینه که موضوعیت نداره، ظهورش در طریقیته، همونطوری که در جای خودش گفته شده. بعضی از عناوین موضوعیت نداشتنش و عدم خصوصیتش روشنه. ظهور در عدم خصوصیت به حسب استعمالات عرفی معلومه. بعضی از امور ممکنه علم به عدم خصوصیت درش ارتجالا نباشه، یعنی ظهور در عدم خصوصیت، ولی جا داره. ولذا اگر یک کسی ادعا بکنه متفاهم عرفی عدم خصوصیته، یعنی ظهور کلام در عدم خصوصیت، نمیتونیم او رو بگیم حتما اشتباه میکنی، نهایت بگیم بر ما احراز نمیشه، ما این ظهور رو احساس نمی کنیم. در مثل این موارد ممکنه از استعمالات متعدد این معنا استظهار بشه، عدم خصوصیت و الغاء خصوصیت به معنای ظهور در عدم خصوصیت. این نظیر اینه که از استعمالات متعدد شما علم به وضع پیدا کنید. بحث کثرت استعمال، میگیم از این همه استعمالات علم پیدا میشه، که این لفظ وضع برای این معنا داره. حالا یک اماره وضع اصل استعماله که مرحوم سعید مرتضی ادعا میکنه استعمال دلیل بر حقیقته، که اون درست نیست، استعمال عام از حقیقته. اما یه وقت کثرت استعمال میخواد طریق باشه بر اثبات وضع. از استعمالات متعدد که این باز خودش غیر از مسئله اضطراده که یکی از علائم وضعه، اضطراد اینه که در مقامات مختلف استعمال که احتمال نمیدیم اون خصوصیت و اون مقامات دیگه دخیل در وضع باشه، اما اینجا کثرت استعمال ولو در مقام واحد، نه در مقامات و موارد مختلف که خصوصیات موارد، خصوصیات متباین ممکنه داخل در معنا باشه، نه در یک قضیه واحدی در مشابهاتش هم استعمالات متعدد. از استعمال متعدد کشف وضع. اینجا هم از حجیت شیا در موارد مختلف اینجور استظهار بشه که ظهور هر یک از این ادله در حقیقت، ظهور هر یک از این ادله در الغاء خصوصیت، مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، با این فرق که در رجلون شک بین الثلاثه و الاربع ظهور از استعمال واحد کشف میکنیم، اما اینجا به واسطه استعمالات متعدد، ولذا به نوعی نظیر همون اضطراد میشه، که اضطراد علامت وضعه استعمال لفظ در معنایی با خصوصیات مختلفی همراه معنا، الغاء خصوصیات مکتنف رو از اضطراد به دست میاریم. اینجام الغا و عدم دخل خصوصیت مثل عدالت، مثل هلال، مثل مسئله اماکن و مشاعر و بقا، عدم خصوصیت این موارد رو در شیا به واسطه دلیل در مواقع مختلف این ظهور احساس بشه. اینم بیان دیگه میشه. ولی این معنا که بخوایم از دلیل بر اعتبارش یا در چند مورد ظهور هر یک از این ادله رو در عدم خصوصیتش یا در اون مورد استظهار کنیم، با مجرد سه مورد که در هر یک از این موارد سه تا احتمال خصوصیت باز مفروضه، باز مشکل به نظر میاد. به همون نکته‌ای که در اطراد مطرح میشه، در اطراد استعمال در موارد فراوان و خصوصیات متباینه فراوان کمک به تشخیص وضع میکنه، و الا استعمال در سه مورد و با سه خصوصیت که احتمال بدیم اون سه خصوصیت دخیله در معنا، اونجام در اطراد هم ما نمیتونیم با سه استعمال و سه مورد استعمال و سه خصوصیت تعدی بکنیم و اثبات وضع رو در اوسع بکنیم. مخصوصا این سه مورد، تازه یه موردش هلال هم که ثابت نشد، دو مورد بود، بقاع و اماکن و مسئله عدالت، که در هر این دو مورد هم احتمال خصوصیت هست که عرفاً احتمال دخل این خصوصیات در اعتبار شیا وجود داره، که ظهور قضیه در اعتبار شیا مجرد از خصوصیت عدالت و اماکن و بقا یا حتی هلال ظهور احراز نمیشه. پس تا اینجا از طریق این وجه ششم که اعتبارش یا در موارد خاص به ضم الغاء خصوصیت به دو بیان، یا علم به عدم فرق که بیان سومی بود که اولا اونو ذکر کردیم، وصول به حجیت شیا علل اطلاق باز ثابت نمیشه. البته معادای این سه مورد خاصم که گفتیم خودش باز یک عنوان خاصی داره که اون عنوان خاص قطعا موضوعیت داره دیگه، هیچ کمک نمیکنه به الغاء خصوصیت. اون مورد خاص مواردی بود که عدم دسترسی به علم در شاخصش بود. نمیتونیم بگیم شیا علل اطلاق حجته، چون در مواردی که دسترسی به علم معمولا نیست، اون مواردی رو که به ضابط انسداد باب علم و علمی درش گفتیم، اون خودش موضوعیت داشت، اون چون اعتبارش بر اساس نص خاص نبود، بلکه به اعتبار عنوانی بود که اون عنوان مقوم بود، ولی اونو نمیتونیم قاطی این موارد بکنیم. این موارد نص خاص که ازش الغاء خصوصیت بخواد بشه، نهایت این سه مورد تا اینجا بود و الغاء خصوصیت از این سه مورد هم فی غایت الاشکال. ولذا تا اینجا شش وجه برای اعتبار شیا مطرح کردیم و به نظر ما هیچ یک از این وجوه برای اثبات اون تمام نبود. والحمدلله رب العالمین.